تکانش‌های کوچک ایستادگی. شهامت، سرسختی و ابتکار چگونه می‌تواند دنیا را تغییر دهد؟ نویسندگان استیو کراشاو و جان جکسون، با مقدمه‌ای از واسلاو هاول. ترجمه و تهیه آموزشکده توانا.
قسمت آخر.
اثرات انفجار.
امروزه به نظر میرسه که لزوم تحریم استفاده از مینهای زمینی امری واضح و روشن باشه. بیشتر قربانیان مینها سربازان نیستن، بلکه غیر نظامیانی هستن که اعضای بدن اونها ناقص شده یا کشته میشن. این حوادث سالها پس از پایان جنگ و درگیری‌ها به وقوع می‌پیونده. قدم زدن، بازی کردن، دوچرخه سواری و غیره در این زمین‌ها از جمله فعالیت‌های کشنده محسوب میشه. اساساً وجود این مین‌های زمینی حرکتی غیر انسانیه و با همه اینها وقتی فعالان کمپینی برای تحریم مین‌ها در سال‌های 1990 شروع کردن، بسیاری اونها رو افرادی خوشخیال دونسته و نظر اونها رو رد کردن. در سال 2008 جودی ویلیامز، استفان گوس و ماری وارهام، گردانندگان کمپین، گزارشی تحت عنوان تحریم مین‌های زمینی چاپ کردند و در اون متذکر شدند که اجرای اون بسیار نامحتمل، با موانع بی‌اندازه و روش عمل بسیار شکننده است. سیاستمداران اطراف جهان هم پیشنهاد و غیرعملی می‌دونستند. وزیر خارجه استرالیا گارت ایوانس در جوان 1995 به سنای کشورش گفت ایده تحریم مین‌های زمینی مدینه فاضله بدون امیده و هرگز در دنیای واقعی که ما ساکن اون هستیم امکان وقوع نداره. اون همچنین گفت دفاع کردن از این طرح با توجه به واقعیت نظامی امکان پذیر نیست. بعضی دیگه موافق نبودن. تنها در کامبوج گروه کمپین 300 هزار امضا برای تحریم مین جمع‌آوری کردن. کمپین بین المللی برای تحریم مین‌های زمینی 1200 سازمان غیردولتی از 60 کشور رو برای این مقصود گرد هم آورد. 6 تن کفش رو به جلسه نمایندگان دولت‌ها در کنفرانس اتریش آوردن تا نشون بدن که تعداد بیشماری از غیر نظامیان هرگز کفش نخواهند پوشید. در ایتالیا تعداد زیادی از کارگران یک کارخانه مینسازی خواستار تحریم شدند. در ژنو نمایندگان در یک کنفرانس دیپلماتیک با ساعتی مواجه شدند که تعداد کشته‌های مینو در زمان واقعی نشون می‌داد. هر 20 دقیقه یک نفر.
کم کم که تلفات بالا می رفت، به همون میزان کوشش های دیپلماتیک هم سرعت می گرفت و رشد می کرد. وزیر خارجه کانادا، لورد آکسورسی، در 1996 در اتاوا در یک جلسه دولتی که برای بررسی پیشنهاد تحریم مین برگزار شده بود اعلام کرد که سال آینده کانادا میزبان کشورهای مختلف برای امضای قرارداد تحریم مین خواهد بود. هدف اون از این اعلام کردن، اعمال فشار بیشتر برای تحریم بود. کمپین به شدت استقبال کرد ولی بیشتر دیپلمات‌ها ناراضی بودند، چرا که دیگه نمیتونستن دلیلی برای بی‌عملی خودشون پیدا کنن و پیدا هم نکردن. در سپتامبر 1997 در اسلوف با قرارداد منع استفاده از مین‌های زمینی موافقت شد. در اکتبر همون سال کمپین بین‌المللی برای تحریم مین و هماهنگ کننده اون جودی ویلیامز برنده جایزه نوبل شد. دو ماه بعد، همونطور که آکسورسی سال قبل قول داده بود، قرارداد منع مین در کانادا به امضا رسید. کامبوج و 120 کشور دیگه این قرارداد رو در 3 دسامبر 1997 امضا کردند. نخست وزیر کانادا جان کورتاین امضای قرارداد رو اینگونه توصیف کرد: پیروزی نیروهای خوب در زندگی. در زمان نوشتن این مطلب، 156 کشور این قرارداد رو امضا کردند. کشورهایی هستند که هنوز از امضای قرارداد منع مین خودداری کردند. از جمله این کشورها چین، ایران، کره شمالی، روسیه و ایالات متحده آمریکا هستند. در رویداد مهم دیگری و همتراز با تحریم مین، ائتلافی مشابه از سازمان‌های غیردولتی طرح منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را با موفقیت پیش بردند. منعی که تا چند سال پیش غیر ممکن به نظر می رسید.
وقتی دیوارها فرو می‌ریزند.
مهمترین لحظه‌ای که سرنوشت کشور، شاه و انقلاب را تعیین می‌کند، لحظه‌ای است که پلیس پست نگهبانی خود را ترک می‌کند. به سمت مردی که در حاشیه جمعیت ایستاده می‌رود، صدایش را بلند می‌کند و به او دستور می‌دهد که به خانه برگردد. لحظه‌ای سکوت حکمفرما می‌شود. آیا پلیس و مرد در حاشیه جمعیت متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است؟ مرد دیگر نمی ترسد و این دقیقاً شروع انقلاب است. شاه برای خوشنود کردن جنرال ها دستور داد مردم را به گلوله ببندن. عکس‌العمل مردم خشم و نفرت بی‌اندازه بود. او می خواست مردم را خوشنود کند. بنابراین رئیس ساواک را عوض کرد. ساواک دچار وحشت شد. برای خوشنود کردن ساواک به آنها اجازه داد هر که را می خواهند بازداشت کنند. شاه با عوض کردن دستورات، پیچ و خم دادن به کارها و زیگزاگ زدن، قدم به قدم به سراشیبی و سقوط نزدیکتر شد. ریزارد کاپوشینسکی، شاه شاهان، درباره انقلاب ایران 1979. در لحظه‌ای که کسی به مکانی وارد می‌شود و فریاد می‌زند امپراتور برهنه است، همه چیز به رنگی دیگر در می‌آید. واسلاف هاول، قدرت بی‌قدرتان 1978.
سوالاتی درباره قدرت.
کشش طبیعی ما به گذشته سبب میشه که اغلب کنش‌های معاصرین رو نبینیم. اونا که محال بودن تغییرات رو به صورت یه پیش‌فرض نپذیرفتن، کارهایی رو به انجام رسوندن که به نظر محال و غیر محتمل می‌رسید. چسلاو میلوش، 1978. در بهار 1989 دولت کمونیست مجارستان علاقمند بود که گرایش‌های جدید آزادی‌خواهانه خودش رو ثابت کنه و برای همین یه فرصت تبلیغاتی سازمان داد. مقامات دولتی در دوم می روزنامه نگاران رو دعوت کردند تا شاهد این باشن که در حصار مرز بین مجارستان و غرب سوراخ ایجاد می کنن و به این ترتیب به طور سمبولیک مرزها رو با غرب می گشاین. اونا به اصطلاح پرده آهنین بین شرق و غرب رو که به مدت 40 سال برپا بود برداشتن. دولت‌های سرسخت کمونیست همسایه به خصوص آلمان شرقی به شدت نگران بودن، ولی کاری از دستشون بر نمی اومد. شهروندان تحت ستم آلمان شرقی حق داشتند به بقیه کشورهای کمونیست اروپای شرقی سفر کنند، ولی برعکس سفر به غرب حتی قابل تصور هم نبود. در ماه‌های بعد ده‌ها هزار نفر از ساکنان آلمان شرقی از فرصت استفاده کرده و برای تعطیلات تابستانی به مجارستان رفتند و از همون مرز سوراخ‌دار بین مجارستان و اتریش از دست رژیمی که اونها رو زندانی کرده بود فرار کردند. یک گروه مجارستانی فریادهای اعتراض‌آمیز مقامات آلمان شرقی رو نادیده گرفته و پیکنیک بسیار بزرگی در مرز اتریش ترتیب داد. در 19 آگوست 1989 بیش از 20 هزار نفر در این پیکنیک شرکت کردند. شهروندای آلمان شرقی که ظاهراً اومده بودن از پیکنیک لذت ببرن، پس از صرف نهار به اتریش گریختن. مقامات دولت کمونیست آلمان شرقی کاری نتونستن انجام بدن. در طی هفته‌های بعد صدها هزار نفر از شهروندان آلمان شرقی کشور را ترک کرده و به غرب رفتند.
شهروندان آلمان شرقی از طریق مجارستان به اندازه کافی دراماتیک بود، اما مسئله مشکل سازتر برای رژیم آلمان شرقی جمع شدن جمعیت زیادی در خیابان‌ها بود که شعار می‌دادن ما می‌مونیم. این شعار برای نشون دادن وفاداری به رژیم نبود. معنی اون این بود که ما می‌مونیم برای اینکه مصمم هستیم همه چیز رو در کشور تغییر بدیم. افرادی که از طریق مرز گریخته بودن تنها مشکلات سیاسی و اقتصادی برای رژیم خلق کرده بودند، اما بسیاری از اونها که مونده بودند مصمم بودند که در کشور تغییرات به وجود بیارن، به گونه ای که نهایتاً ارزش زندگی کردن داشته باشه. قابل فهمه که دولت به شدت نگران بود، ولی احساس میکرد که هنوز برگ برنده رو در اختیار داره. خشونت. در طول تابستان و پاییز 1989 تظاهرات به خصوص در شهر جنوبی لایپزیگ هفته به هفته بزرگتر می شد. تظاهرات ابتدا به صورت هفتگی در کلیسایی به نام نیکولای کرک، کلیسای قرن 12 در مرکز شهر، تحت عنوان دعا برای صلح برگزار می شد. کم کم جلسات هفتگی به صورت تظاهرات بزرگی در اومد و به بیرون از کلیسا هم سرایت کرده بود. شامگاه هر دوشنبه تظاهر کنندگان اقدام به راه پیمایی می کردن و خواستار تغییر بودند. با اون که ماموران تظاهرات کنندگان رو کتک می‌زدن و بازداشت می‌کردن، با این حال بر تعداد جمعیت شب‌های دوشنبه افزوده می‌شد. مقامات حکومتی به این نتیجه رسیدن که با تظاهر کنندگان شدیدتر برخورد کنند. نامه‌ای در 6 اکتبر در ستون نامه‌ای به سردبیر روزنامه محلی لایپزیگ چاپ شد به این مضمون که با تظاهر کنندگان اگر لازم باشد با اسلحه برخورد می‌کنیم. نامه رو به نظر می‌رسید گروهی از شهروندان نگران نوشتن. ساکنان لایپزیگ می دونستن که نوشتن این نامه کار خواننده معمولی روزنامه نیست. نامه در حقیقت حاوی تهدیدی بود که خونریزی در پیشه و هدف اون این بود که مردم رو از رفتن به خیابون بترسونه. همه از خشونت‌های مرگبار میدان تیانانمن که 4 ماه قبل اتفاق افتاده بود اطلاع داشتن و مقامات آلمان شرقی اون رو علناً تحسین کرده بودن. این یک لاف نبود. در اوایل شب 9 اکتبر 1989 که تظاهر کنندگان خودشون رو برای دعا در کلیسا آماده می کردن، همزمان 16 کامیون افراد مسلح ارتش رو در یک طرف خیابون تخلیه کردن. هزاران نیروی امنیتی هم به محل آورده شده بودن. خبرنگاران خارجی از ورود به شهر منع شده بودن. بیمارستانا رو تخلیه کرده و اونا رو برای تلفات احتمالی آماده کرده بودن. به نظر می رسید تهدید برای برخورد خشونت‌آمیز دلیل خوبی برای در خونه موندن باشه. اما برعکس، 3 برابر جمعیت پیشین این بار به خیابون‌ها اومدن و تهدیدها برای تیراندازی رو به چالش کشیدن.
اون شب 70,000 نفر در محدوده داخلی لایپزیگ راهپیمایی کردند. اونا با ترس منتظر شروع تیراندازی بودن و فریاد می‌زدن خشونت نه. ولی در این حال خودشونو برای تیراندازی آماده کرده بودن. اونطور که بعدها تایید شد، حتی گلوله‌های واقعی به نیروهای امنیتی داده شده بود و ناگهان اون حادثه باور نکردنی به وقوع پیوست. هیچ اتفاقی نیفتاد. دولت از تصمیم خودش برای تیراندازی عقب نشینی کرد، چرا که در نهایت دولت از نترسیدن جمعیت ترسید و احساس کرد که هزینه سیاسی راه انداختن حمام خون بسیار بالا خواهد بود. به تدریج همزمان با راهپیمایی تظاهر کنندگان میزان عقبگرد نیروها روشن‌تر می‌شد. امشب تیراندازی در کار نخواهد بود. حتی کتک و بازداشت هم نخواهد بود. شبی مثل شب‌های قبل خواهد بود. نیروهای مسلح به ظاهر شکست ناپذیر رژیم در آخرین لحظات عقب نشینی کردند، چرا که مردم غیر مسلح عقب نشینی نکردند. معجزه لایپزیگ عنوان فیلم مستندیه که در سال 2009 درباره وقایع اون شب ساخته شد. تظاهر کنندگان به اعضای ارتش گل می دادن و با اونها گفتگو می کردن. انگار نه انگار که چند دقیقه قبل همه انتظار داشتن که یه حمام خون تاریخی راه بیفته. این نقطه اوج عجیب و باشکوه در یکی از فوق‌العاده ترین لحظات و در یکی از فوق‌العاده ترین سالها اتفاق افتاد. آنت کیسنر، کارمند هتل و یکی از تظاهر کنندگان، ماجرا رو اینگونه به یاد میاره. احساس میکردم میتونم پرواز کنم. خارق‌العاده ترین روزی بود که میشناسم. حالا میدونستیم که راه برگشت وجود نداره. 3 اکتبر روز اتحاد دو آلمان و پایان وجود آلمان شرقی به عنوان یک کشور، 1 سال بعد روز بزرگی بود، ولی 9 اکتبر حقیقتاً یه روز فوق‌العاده بود. فروپاشی دیوار برلین دقیقاً 1 ماه بعد و در 9 نوامبر 1989 اتفاق افتاد. پیروزی در لایپزیگ به پیروزی در کل آلمان شرقی تبدیل شد و در نتیجه دنیا رو تغییر داد. اتحاد دو آلمان در طی سال بعد انجام شد و چهره اروپا رو تغییر داد. تغییرات دراماتیکی که در سال 1989 در اروپا اتفاق افتاد به علت وجود دو ابرقدرت نبود، بلکه بالاتر از اون و به علت شرکت مردم معمولی بود. تیموتی گارتون اش، شاهد عینی بر انقلاب‌ها و همکار نویسنده کتاب‌های مقاومت مدنی و قدرت سیاسی، چنین استدلال می‌کنه که ایالات متحده و اتحاد شوروی در اون سال تاریخ رو دگرگون کردن و بیشتر به علت اون بود که هیچ کاری نکردن. هر دو غول عقب‌تر ایستادن و علت اون این بود که اهمیت کاریو که مردمان کوچک در کشورهای کوچک میتونن بکنن درست ارزیابی نکرده بودن. در 9 اکتبر 1989 70,000 نفر تصمیم گرفتن به خیابونها بیان، در شرایطی که میدونستن امکان تیراندازی و کشته شدن وجود داره. شهامت این افراد عقب نشینی رو سبب شد که قبل از اون غیر قابل تصور بود.
پادزهرها.
من احساس ترس نمی کنم و این پایان ماجراست. ما از پادزهر مست شدیم. ترس به آرامی ولی مطمئنن تمام زندگی ما را مسموم کرده است و مانند زهرهای دوران باستان کار خود را انجام داده است. ترس مردم را کشت، اما آزادی که ما تمعکارانه به دامانش افتادیم ترس را طی چند سال کشت. در دراز مدت آنها چه می توانند با ما بکنند؟ فرض کنید که ما را بکشند. ما اکنون آزاد شدیم و این آزادی را آنها نمی توانند از ما بربایند. الکساندر کاوالوف فوریه 1991، 6 ماه پیش از آن که تظاهر کنندگان غیر مسلح کودتای کمونیست های سرسخت را شکست دهند.
در آگوست 1968 تانک‌های روسی به چکسلواکی هجوم بردند تا به اون چه بهار پراگ نامیده می شد پایان بدن. بهار پراگ به اصلاحات لیبرالی دولت چکسلواکی اطلاق می شد. روس‌ها تقریباً در مورد جنایت‌های دولت خودشون در چکسلواکی ساکت بودند. در پراگ جمعیت زیادی تظاهرات کردند ولی در مسکو هیچ خبری نبود. ناتالیا گوربانوسکایا، شاعر 32 ساله روسی، یکی از 7 نفری بود که در 25 آگوست 1968 در میدان سرخ مسکو به حمله دولت شوروی به چکسلواکی اعتراض کردند. هر 7 نفر بازداشت شده یا به اردوگاه‌های کار اجباری اعزام شدن یا در مورد ناتالیا توی بیمارستان روانی برای تمام عمر بستری شدن. در اون زمان به نظر می رسید که این 7 نفر نتونستن کوچکترین خللی در قدرت اتحاد شوروی به وجود بیارن. اما اونطور که آناتولی یاکوبس از مخالفین سیاسی پیشبینی کرد، اثر اعتراض در میدان سرخ مسکو بسیار بیشتر از اندازه مینیاتوری اون خواهد بود. اونها که در کشور ما به دنبال حقایق هستن اعتراض میدان سرخ شنیدن، همچنین مردم چکسلواکی و همچنین تمام جامعه بشری. اون در کتاب میدان سرخ در ظهر، کتابی که در خارج از کشور منتشر شد، می نویسه درباره اهمیت تظاهرات 25 آگوست نباید گزافه گویی کرد. کنش اعتراضی کوچک و شجاعانه‌ای بود برای اون روز. ثابت شد که یاکوبس درست می گفت. گوربانوسکایا و دوستانش سرمشق فوق‌العاده‌ای از خودشون به جا گذاشتن. در سالهای بعد 7 تظاهرکننده علیه سرکوب به 70 و سپس به 700 و سپس به 7000 و به 70000 و بیشتر افزایش یافتند.
از رهبران کشورهای کمونیستی نتونستن بفهمن که چقدر کشور اونها طی اون سالها تغییر کرده در ساعت اولیه روز دوشنبه 19 آگوست 1991، یعنی 23 سال بعد از اعتراض کوچک گوربانوسکایا، پولیتبرو از اعضای رهبری حزب حاکم اقدام به کودتا کرد و اعلام شد که رهبر اصلاح طلب حزب کمونیست میخائیل گورباچوف از سمت خودش به دلیل مریضی و کسالت برکنار شده. گورباچوف در ویلای خودش تحت نظر قرار گرفت و ارتباط اون با خارج قطع شد و کودتاگران تانک ها رو به خیابون ها فرستادن تا جلوی تغییرات بیشتر رو بگیرن. سیاستمداران غربی متقاعد شدن که این امر به معنای اینه که دوران اصلاحات گورباچوف به پایان رسیده. بعضی از اونا حتی با سران کودتا شروع به معامله کردن، اما مردم روسیه تصمیمی متفاوت گرفتن. جمعیت دور هم جمع شدن تا به در اختیار گرفتن قدرت به وسیله کسایی که اونها رو نمیخوان اعتراض کنن. یه روزنامه که غیر قانونی چاپ میشد و به طور گسترده‌ای توضیح شده بود اعلام کرد که کودتا در صورتی نیرومند باقی میماند که ما بترسیم. شهردار لنینگراد تهدید کرد که کودتاگران و حامیان اونها محاکمه میشن. البته این ادعا مثل ادعای نازی‌ها در دادگاه نورنبرگ کافی بود که البته کارکرد خودش رو داشت. ترس دیگه اثر نداشت. بسیاری از روسی‌ها اونطور که الکساندر کابالوف نویسنده روسی چند ماه قبل گفته بود، مست از پادزهر بودن. کودتاچیان بیشترین کوشش رو کردن که سرنخ قضایا رو در دست داشته باشن، حتی در شرایطی که مردم به خیابون‌ها ریخته بودن. مردم نه تنها از تغییرات انجام شده دفاع می‌کردن، بلکه به دنبال تغییرات بیشتر بودن. تلویزیون روسیه اجرای باله‌های چایکوفسکی رو پی در پی بازپخش می‌کرد. ظاهراً می‌خواستن از اونا به عنوان آرام بخش سیاسی استفاده کنن. یه افسر ارتش بعدها گله می‌کرد که آیا چنین چیزی امکان دارد در یک کشور متمدن اتفاق بیفتد؟ ارتش قدرت را در اختیار می‌گیرد و آنچه نصیب مردم می‌شود، باله ی دریاچه قو است. جمعیت بیشتر و بیشتر می‌شد. در روز سه‌شنبه 20 آگوست، کمتر از 24 ساعت بعد از شروع کودتا، 100 هزار نفر در مرکز مسکو جمع شدند. اونا آماده بودن که در مقابل تانک‌ها به قیمت جون خودشون وایسن. بعضی از نیروهای نظامی به تظاهر کنندگان پیوستن و از اونا مثل قهرمان‌ها استقبال شد. زن مسنی به سربازی جوان اصرار داشت که یک قطعه دیگه از کیک خونگی برداره. اون مثل دیگران این کیک رو با خودش آورده بود تا پیشنهاد صلح به سربازان وظیفه جوان بده. سرباز جوان گفت: واقعا نه، دیگه نمیتونم بخورم.
رهبران کودتا آماده بودند که اگه لازم باشه از خشونت و حتی کشتن استفاده کنن. در سه‌شنبه شب 3 نفر بر اثر تیراندازی و زیر چرخای خودروی نظامی جون خودشونو از دست دادن. علی‌رغم اون جمعیت عقب نشینی نکرد و برعکس موفق شد با واگن‌ها و خودروهای تمیزکننده شهرداری راه و بر خودروهای حامل سربازا ببنده. سربازایی که خودروی اونها متوقف شده بود گریختن. یه افسر کاگبه که اون شب توی دفتر مرکزی یکی از مراکز امنیتی در مرکز مسکو گذرونده بود، حال و هوای اون شب رو اینطور توضیح میده. اونایی که مصمم بودن هر گونه آزادی رو سرکوب کنن، کم کم متوجه شدن که این خود اونها هستن که دارن میبازن و نه کسانی که در برابر نیروهای امنیتی ایستادن. به گفته یکی از افراد کاگبه، بسیاری از اونها و به خصوص کسانی که در شروع کودتا بسیار خوشحال بودن، نگران به نظر می رسیدن و حالت چشمان اونها مثل سگها قبل از وقوع زلزله بود. سگها می دونن که حادثه‌ای در حال رخ دادنه، ولی نمی فهمن دقیقاً چه حادثه‌ایه. به زودی روشن شد که اوضاع چقدر برای مردان مسلح وخیم شده. حوالی ظهر چهارشنبه 21 آگوست، کودتاچیان به داخل لیموزین‌های خودشون برگشتن و عازم فرودگاه شدن. کودتا در کمتر از 3 روز شکست خورد، چرا که صدها هزار نفر از تظاهرکنندگان حاضر بودن جان خودشونو برای شکست اونها به خطر بندازن. در مورد بازپخش‌های پایان ناپذیر دریاچه قو، کاریکاتور بسیار مردم پسندی وجود داره که نشون میده دیمیتری یازوف، وزیر سابق دفاع و یکی از کودتاچیان، لباس بالرین ها رو به تن کرده و توی سخنرانی از مردم میخواد همگی برقصن، اما روسی ها از رقصیدن با این آهنگ خودداری میکنن. 4 ماه بعد از شکست کودتا، سیستم تک حزبی اتحاد شوروی که به کمک تانک ها و سرکوب مردم به مدت 70 سال برقرار بود رسما منحل شد. We'll be right back.
قدرت یک نفر.
استانیسلاو لک. هیچ دانه برفی در یک بهمن احساس مسئولیت نمی کند.
قهرمانان ناخواسته.
راول والنبرگ، دیپلمات سوئدی، 10,000 یهودی را در دوران جنگ جهانی دوم در بوداپست، پایتخت مجارستان، نجات داد. اون به وسیله روسی‌ها به اتهام جاسوسی بازداشت شد و بعد از اون هرگز دیده نشد. نام اون بسیار شناخته شده است و 10 سال از او در سطوح بین‌المللی برای قهرمانی‌هاش ستایش شده. کارل لوتز، دیپلمات سوئیسی، هم 10,000 یهودی را در بوداپست نجات داد و برای انجام این کار جونش را به خطر انداخت. اون کمتر شناخته شده است. در دوران حیاتش به اون بی‌توجهی شد. وجه عمومی اون رو مخدوش کردن. کنش لوتز برای نجات جان یهودیان واقعا برجسته بود. اون سرخود مرکز غیر واقعی برای مهاجرت در هیئت نمایندگی سوئیس راه انداخت و دستور داد تابلوی برنجی که نام مرکز بر اون حک شده بود بر در ورودی ساختمان نصب بشه. اون 10 خونه امن به وجود آورد. خونه ها در رابطه با هیئت دیپلماتیک سوئیس بود و بنابراین با توجه به مصونیت سیاسی خاک سوئیس محسوب می شدن. خونه یک بازرگان در خیابان واداز که سراسر نمای بیرونی اون پنجره بود و به این دلیل به خونه شیشه‌ای معروف بود، به صورت ستاد مرکزی تشکیلات بدلی جدید در اومد.
آلمانی ها با اکراه با 8,000 نامه حمایت برای یهودیان مجارستان موافقت کردند. برای لوتز این تعداد نامه کافی نبود. اون آمدانه تعریف دیگه ای از موافقت ارائه کرد که منظور خانواده است و نه افراد. لوتز مخفیانه به کارکنانش گفت تعداد بسیار بیشتری نامه حمایت از 8,000 نامه مورد توافق تهیه کنند. اون به اونها گفت که تا 100,000 نامه حمایت تهیه کنند. این عدد معادل تعداد یهودیانی بود که آلمانی‌ها قصد داشتن به اردوگاه‌های مرگ اعزام کنند. یه شاهد عینی به تیوچوی، نویسنده بیوگرافی لوتز به نام دیپلماسی خطرناک، گفت در اواخر 1944 بیرون خانه شیشه‌ای هزاران نفر صف بسته بودند تا نامه معجزه‌گر را بگیرند و نامه به راستی معجزه‌گر بود. هر نامه جان یک انسان را نجات می‌داد. در مجموع لوتز تعداد خیره کننده 60,000 نفر یهودی رو به این طریق نجات داد. لوتز و والنبرگ از نزدیک با هم همکاری می‌کردن و در حقیقت این لوتز بود که والنبرگ رو تشویق کرد که دست به نجات جان افراد بزنه. مدت زمان کوتاهی بعد از اینکه دیپلمات سوئدی در جولای 1944 به بوداپست اومد، این لوتز بود که عمق بحران رو برای اون تشریح کرد و نیاز فوری اقدام برای نجات هزاران نفر رو یادآور شد. اونها شهرت‌های متفاوتی دارن، ولی هر دو به یک اندازه برجسته و قابل توجه هستن. والنبرگ در سال 1945 توسط روسی‌ها بازداشت شد و ظاهراً در اردوگاه‌های سیبری ناپدید شد. اون به روشنی کاندیدای قابل قبولی برای یک قهرمان بین‌المللی بود و دلایل زیادی از جمله ابهامی که پیرامون ناپدید شدن و عدم اطلاع از تاریخ مرگ اون به وجود اومد به گسترش اسطوره والنبرگ کمک کرد. برعکس رؤسای لوتز، بعد از بازگشت اون به سوئیس در 1945 دستور رسیدگی به خطهای اون رو دادن که چرا دستوراتو به ریشخند گرفته و این افرادو بدون اینکه دستوری برای اون داشته باشه نجات داده. قاضی او را تبرئه کرد و حتی دولت را برای پرونده سازی سرزنش کرد. یک دیپلمات انگلیسی تأکید مجدد بر دستورات داده شده داشت، مبنی بر اینکه اون نباید تعداد زیادی از افراد را نجات بده. انگلیسی‌ها نگران فشار زیادی بودند که بر سیاست‌های مهاجرت اونها وارد شده بود. یادداشت این دیپلمات در سال 1944 با خشم نوشته شده و زیر چند جمله اون خط کشیده. اون در اوج هولوکاست می نویسه 5,000 مساوی با 5,000 نفر، نه 5,000 خانواده. لوتز در سال 1975 در گمنامی مرد. 20 سال بعد از مرگ او و 50 سال بعد از شجاعت بیپاداش او در 1995 دولت سوئیس او رو یک قهرمان نامید. دولت سوئیس این دیپلمات نافرمانو یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخ کشورش دونست.
ما کارهای زیادتری می توانستیم برای نجات یهودیان قبل از جنگ انجام دهیم و نیز کارهای زیادتری می توانستیم بعد از شروع جنگ انجام دهیم. امروز هم می توانیم کارهای انجام دهیم که امکان زندگی جدیدی را برای تعدادی معدود فراهم آورده و سبب امید برای تعداد بیشتری از مردم شویم. افراد زیادی میگویند رئیس جمهور نمیتواند قبل از انتخابات ریسک کند اجازه دهد یهودیان به آمریکا پناهنده شوند. من معتقدم این حرف اهانت به مردم آمریکاست. مسئله شجاعت و نیت خوب است. ای اف استونگولت، 10 ژوئن 1944.
واریان فرای، روزنامه‌نگار 32 ساله آمریکایی، در سال 1940 به بندر مارسی در فرانسه وارد شد. مأموریت اونطور که بعدها معلوم شد از طرف کمیته نجات بین المللی بود و هدف اون رسوندن فراریان از آلمان نازی به آمریکا. دستاوردهای اون تا اونجا که به دولت آمریکا مربوط میشد بسیار موثر بود. اون در ابتدا ویزای مخصوص اضطراری آمریکا رو برای افرادی که به فرار اونها از فرانسه اشغالی و از طریق کوه‌ها به اسپانیا و پرتغال کمک کرده بود ترتیب میداد و از اونجا اونها رو از طریق اقیانوس به آمریکا می‌برد. اما اونطور که شیلا آیزنبرگ در کتاب قهرمانی از خودمان میگه، این کار دیری نپایید. هیرام بینگام، معاون کنسول در مارسی که از کارهای فرای حمایت کرده و با اون در زمینه صدور ویزا همکاری داشت، در سال 1941 از کار برکنار شد. برلین ریجلانگ، دستیار وزیر خارجه آمریکا، مسئول صدور ویزاهای مهاجرین بود و از مسئولین خواسته بود که تا میتونن مشکل درست کنن و صدور ویزا رو با تأخیر و تأخیر و تأخیر مواجه کنن. لانگ از کسانی بود که به سیاست آمریکا برای آمریکاییان اعتقاد داشت. آخرین چیزی که مقامات رسمی می‌خواستن این بود که آدم فضولی مثل فرای به مردم بیشتری کمک کنه تا اونا بتونن با ویزا یا بعضی اوقات بدون مدارک معتبر به سواحل آمریکا برسن. در ژوئن 1941 کنسول آمریکا دستور داد که فرای فرانسه رو یک بار و برای همیشه ترک کنه. به اون گفته شد که گذرنامه اون تمدید نخواهد شد مگه اینکه به آمریکا برگرده. وقتی فرای به وطن برگشت به اون گذرنامه جدید ندادن و حتی نامه‌های اون هم سانسور می‌شد. زمانی که فرای در 1967 درگذشت هنوز کارهای اون شناخته شده نبود. 3 دهه بعد از مرگش در مراسم یادبود هولوکاست در اسرائیل یاد باشم مورد تجلیل قرار گرفت. وارن کریستوفر وزیر خارجه آمریکا با کمی لاپوشانی گفت کنش‌های قهرمانانه او به اندازه کافی مورد حمایت قرار نگرفت.
چیزهای معمولی.
رواندا شکستی در سطوح متعدد بود. شکست برای دموکراسی‌های غربی بود که علارغم وجود مدارک فراوان قدم جلو نگذاشتند تا از بروز فاجعه جلوگیری کنند. شکست برای ایالات متحده بود که جنایات را با نام واقعیش نسل کشی ننامید. شکست برای سازمان ملل متحد بود که به وظایفش برای برقراری صلح عمل نکرد. همه اینها باز می‌گردد به شکست کلمات و من درباره این می‌خواهم با شما سخن بگویم. کلمات مؤثرترین اسلحه برای مرگ در اسلحه خانه انسان است. اما آنها می‌توانند ابزار بسیار نیرومندی برای زندگی نیز باشند. امروز من متقاعد شدم که آنچه جان آن 1268 نفر را در هتل من نجات داد، مشروب نبود، پول نبود، سازمان ملل نبود، فقط کلمات معمولی بود که برای مقابله با تاریکی‌ها به کار گرفته شد. پل روسسا باگینا، مدیر هتل بیل کالینز در رواندا 1994.
ادموند بروک، فیلسوف قرن 18 نوشت برای پیروزی شیطان تنها چیزی که لازمه اینه که آدم‌های خوب هیچ کاری نکنن. در رواندا درستی گفته اون ثابت شد. هنگامی که نسل کشی از پیشتر راهی و بسیار خوب برنامه‌ریزی شده در 6 آوریل 1994 در رواندا شروع شد، سیاستمداران دنیا هیچ کاری نکردند. این شکست امکان پیروزی شیطان و میسر ساخت. تندروهای هوتو، 800 هزار نفر توتسی و هوتوهای مستقل را در طول 3 ماه قتل عام کردند. در حالی که قوی‌ترین دولت‌های جهان طرف دیگر را نگاه می‌کردند. یه رواندایی دست تنها 1268 نفر مرد، زن و بچه رو از دست هوتوها طی چند ماه نجات داد. پول روسه ساباگینا، مدیر هتل بیل کالینز که از داستان زندگی اون فیلمی به نام هتل رواندا تهیه شد، چندین بار آدمکش‌ها رو به چالش کشید و هر دفعه جان خودش رو به خطر انداخت. علی‌رغم این خطر کردن‌ها، او در کتاب خاطرات خودش یه مرد معمولی می‌نویسه: هیچ عمل قهرمانانه‌ای انجام ندادم و معتقدم اون چه من کردم کارهای معمولی بود و هر انسان معمولی هم اونو انجام میده. شجاعت روس ساباگینا و دیگران رو هرگز مجامع بین المللی با یک تصمیم مناسب پاسخ ندادن.
3 ماه قبل از اینکه نسل کشی آغاز بشه، رومیو دالایر، فرمانده کانادایی نیروهای سازمان ملل در رواندا، از مخازن اسلحه و لیست‌های مرگ در کیکالی، پایتخت رواندا، مطلع شد. دالایر قصد خودش را از توقیف سلاح‌ها و همینطور جلوگیری از توطئه جنایتکارانه‌ای که کشف شده بود با دفتر مرکزی سازمان ملل در میون گذاشت. پیغام اون در 11 ژانویه 1994 با این جمله پایان یافت: اگر اراده‌ای برای انجام آن باشد، راهی برای انجامش پیدا می‌شود. بگذارید اقدام کنیم. در نیویورک اراده‌ای برای این کار نبود و در نتیجه راهی هم نبود. دالایر اجازه عمل پیدا نکرد. اون اعتراض کرد و اعتراض اون رد شد. وقتی کشتار انبوه آغاز شد، اونها که رواندا براشون اهمیت داشت متعجب نشدن. مونیک مجاوا ماریا، فعال سیاسی رواندایی، از خطر اجرای قریب الوقوع عملیاتی بسیار خوب برنامه‌ریزی شده خبر داد. درست قبل از اینکه نسل‌کشی شروع بشه، مجاوا ماریا با دوستش آلیسون دی فورگس از سازمان حقوق بشر در حال گفتگوی تلفنی بود که آدمکش‌ها در خونش رو زدن. اون به فورگس گفت: لطفاً از بچه‌های من نگهداری کن. من نمی‌خوام تو اینو بشنوی. و بعد تلفن رو قطع کرد. فورگس بعدها کتابی به نام برای داستان گفتن هیچ چیز را جا نگذار نوشت که رساله شاخصی درباره نسل‌کشیه. مجاوا ماریا کسیه که بیل کلینتون 4 ماه قبل از نسل‌کشی به اون گفته بود: شجاعت تو منبع الهامی برای همه ماست. معجزه وار نجات پیدا کرد. اون در پشت بام مخفی شد و بعداً از رواندا گریخت تا داستان خودش و داستان نسل‌کشی در حال وقوع رو بگه. ولی سیاستمداران از شنیدن حرفای اون امتنا کردند.
سازمان‌های بشردوستانه مانند اکسفام و پزشکان بدون مرز که در رواندا بودند، مرتب اخطار می‌کردند، ولی سیاستمداران ناشنوا بودند و اقدام عملی نکردند. کشورهای قدرتمند، حتی کشورهای کوچکتر مثل جمهوری چکسلواکی و نیوزیلند که جرأت سخن گفتن در این مورد داشتند، ملامت می‌کردند. سفیر انگلیس به همکار چک خودش گفت: شورای امنیت اسباب خنده دنیا خواهد بود اگه از نسل‌کشی سخن بگه. اونطور که سامانتا پاور، برنده جایزه پولیتزر برای کتاب مشکلی از جهنم، میگه: دولت ایالات متحده از مقامات دولتی خواست که حوادث رواندا رو تحت هیچ شرایطی نسل‌کشی ننامن. البته هدف آمریکا از این کار نجات جان آدم‌های بیشتری بود. اونطور که پاور میگه، وزارت خارجه 2 ماه بالا و پایین پرید تا از بکار بردن لفظ نسل‌کشی جلوگیری کنه. فرانسه از این بدتر کرد. میزبان کسانی شد که خودشون مسئول کشتار انبوه بودن. در مرکز برنامه‌ریزی برای نسل‌کشی رادیویی راه انداخته بودن که کارش نفرت پراکنی بود. رادیو به طور زنده برای آدمکش‌ها دستور می‌فرستاد و از اونها می‌خواست که توتسی‌ها، سوسک‌ها را بکشید. پارازیت انداختن روی رادیو مورد تایید همه بود، برای اینکه از طرفی به آدمکش‌ها پیام می‌فرستاد که اراده بین‌المللی برای جلوگیری از نسل‌کشی وجود داره و از طرف دیگه زندگی آدم‌ها رو نجات می‌داد. پنتاگون دستورات مربوطه رو صادر کرد. اگرچه برآوردی که 1 ماه بعد از شروع نسل‌کشی از مخارج انجام شد، نشون می‌داد که بسیار گران تموم میشه و بالغ بر ساعتی $8,500 هزینه پارازیت خواهد بود. ظاهراً به این نتیجه رسیدن که این مبلغ برای نجات دادن جان چند صد هزار نفر زیاده.
شجاعت و کلمات روس ساباگینا به تنهایی جون تعداد زیادی از افراد رو نجات داد. رواندایی‌های بیشمار دیگه‌ای با به خطر انداختن جون خودشون جون بسیاری از خانواده و همسایه‌های خودشون رو نجات دادن. اگر آدمکش‌ها از این فداکاری‌ها مطلع می‌شدن، می‌تونستن زندگی نجات دهنده رو به خطر بندازن. دالایر و نیروی کوچیک سازمان ملل تحت فرمان اون هم جون تعدادی از مردم رو نجات دادن. علی‌رغم عدم حمایت نیویورک از اون، مردم رواندا اون رو برای کوشش‌هایی که کرد تحسین می‌کنن. اون چند سال بعد به خاطر اون چه بر اون رفته بود دچار ناراحتی اعصاب شد و بعدها خاطراتش رو با عنوان دست دادن با شیطان شکست انسانیت در رواندا نوشت که برنده جایزه شد. اونایی که بیشتر باید احساس گناه کنن، بیشتر علاقمند به متهم کردن دیگران هستن. بیل کلینتون اقدام به یک نیمه معذرت خواهی به خاطر عدم توجه کافی دولت خودش به مصیبت‌های مردم رواندا کرد. جالبه که پرزیدنت کلینتون از این جمله معروف ترومن که مسئولیت نهایی با من است ترجمان متفاوتی میده و سعی میکنه شکست دولتش رو در این زمینه متوجه کسایی کنه که اون رو به این تصمیم گیری وادار کردن.
شیطان را با نام صدا زدن.
ماجرا با محاکمه جوانی ارمنی به نام سوگمان تحلیریان یا سوگمان تحلیریان به جرم قتل وزیر کشور ترکیه طلعت پاشا در سال 1921 آغاز شد. رافائل لمکین، یهودی لهستانی و دانشجوی حقوق، نمیتونست بفهمه که چرا باید تحلیریان محاکمه بشه، ولی طلعت پاشا که مسئول کشتار صدها هزار غیر نظامی ارمنی در 1915 بود محاکمه نشه. اون از استاد حقوق خودش پرسید چرا کشتن یه نفر جنایته ولی کشتن یه میلیون نفر جنایت نیست؟ برای اون این مسئله بسیار متناقض بود. 20 سال بعد آدولف هیتلر برنامه خودش رو برای نابودسازی یهودیان آغاز کرد. نازی‌ها درباره این ایده که میشه میلیون‌ها نفر رو بدون اینکه عواقبی داشته باشه قتل عام کرد، باید هر چه زودتر توضیح بیشتری به نیروهای امنیتی خودشون میدادن. هیتلر شخصاً برای اینکه به همکاراش توضیح بده که به سادگی میشه از کل ماجرا قصر در رفت، به اونها گفت چه کسی ارامنه را به یاد می‌آورد؟
در اکتبر 1939، یک ماه بعد از حمله نازی‌ها به لهستان، لمکین به سوئد گریخت و 2 سال بعد از اونجا به آمریکا رفت. اون در کارولینای شمالی به تدریس پرداخت. لمکین در آمریکا به ایده‌ای که بیش از 20 سال ذهن اونو مشغول کرده بود پرداخت. لمکین در 1943 کتاب محور قانون در اروپا رو چاپ کرد. رساله‌ای 700 صفحه‌ای در مورد ماشین کشتار هیتلر در اروپای شرقی که شامل پیشنهادی برای تغییر در نام این گونه قتل عام‌ها هم بود. لمکین معتقد بود که بسیار مهمه که بشه با یک نام خاطر انگیز و هویت دار این گونه جنایات رو نامگذاری کرد. لغت قتل برای کشتن یک آدم به کار برده میشه. اون لغت یونانی جنوس به معنی نژاد و قبیله رو گرفت و از اون لغت جنوساید نسل کشی رو ساخت. لغت به سرعت جا افتاد. اگرچه بعد از سال 1945 بسیاری از کشورها از پذیرش اینکه باید نسل‌کشی رو غیر قانونی شمرد سر باز زدن، لمکین با نیروی خستگی ناپذیر و با وسواسی عجیب به تلاش‌های دیپلماتیک تک نفره خودش ادامه داد. به علت کوشش‌های لمکین، نسل‌کشی در 1948 توسط سازمان ملل متحد غیر قانونی شد و کشورهای عضو اونو امضا کردند. البته در عمل این موافقت نامه به صورت یک تکه کاغذ باقی موند و هیچ چیزو تغییر نداد. جان کوپر، نویسنده بیوگرافی لمکین، می نویسه که یکی از دانشجویان لمکین در 1951 به اون نوشت که دستاوردهای او طی سالهای آینده شناخته خواهد شد. درست است که تو نمی توانی حاصل کار را ببینی، اما کار تو بزرگ است، بسیار بزرگتر و فراتر از این نسل. لمکین در 1959 درگذشت. فقط 7 نفر در مراسم تدفین اون شرکت کردند، ولی شاگرد اون درست میگفت. کار اون در دراز مدت اثرش رو مشخص کرد. 90 سال بعد از بحث او با دوستانش درباره نسل کشی، سرانجام با نسل کشی مقابله شد و بخشی از اون به خاطر کارهای او بود.
در آخرین سالهای قرن 20 و اوایل قرن 21، بسیاری تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند و برای جنایت علیه بشریت و نسل کشی در کشورهای بوسنی، کامبوج، عراق، رواندا و جاهای دیگه محکوم شدند. در سال 2009 دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت که در سال 2002 به وجود اومده بود، علیه عمرالبشیر رئیس جمهور سودان به دلیل قتل عام صدها هزار نفر در منطقه دارفور اعلام جرم کرد. نیم قرن بعد از مرگ لمکین، اثر کارهای اون بیشتر از هر زمان دیگه احساس میشه.
اختلاف عقیده دیجیتالی.
سیم‌های تلگراف مانند گربه بسیار بسیار درازی هستند که اگر دم او را در نیویورک بکشید، او در لس آنجلس میومیو می‌کند. فهمیدید؟ رادیو هم دقیقاً مانند تلگراف عمل می‌کند. از این طرف علامت می‌فرستید، از آن طرف دریافت می‌کنید. تفاوت آن در این است که گربه‌ای وجود ندارد. آلبرت اینشتین در توضیح وسایل ارتباطی جدید: هیچ دلیلی وجود ندارد هر کس بخواهد در خانه خود یک کامپیوتر داشته باشد. کن اولسن، مدیرعامل دیجیتال اکویپمنت، 1977. دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه. از آهنگ ایرانی یار دبستانی به نقل از شیرین عبادی.
انتخابات رئیس جمهوری ایران در سال 2009، نظرسنجی‌ها نشون می‌داد که میرحسین موسوی، کاندیدای اپوزیسیون، از محمود احمدی نژاد جلوتره. وقتی احمدی نژاد مجدداً با نسبت آرای 2-1 به ریاست جمهوری انتخاب شد، میلیون‌ها ایرانی نتیجه انتخابات رو قبول نکردند. صدها هزار نفر پیر و جوان، زن و مرد، کارگر و طبقه متوسط به خیابون‌ها ریختن و اعمال خشونت آمیز نیروی وابسته به رژیم موسوم به بسیج رو به چالش کشیدن. ایرانیان برای اینکه دست نیروهای امنیتی و بسیج به اونها نرسه، بالای پشت بام آپارتمان‌ها و ساختمان‌های بلند رفته و فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادن. شعارهایی که 30 سال پیش در انقلابی که به سقوط شاه انجامید شنیده شده بود. رژیم از اینکه ایرانیان جرأت سخن گفتن پیدا کرده بودن به شدت خشمگین بود. مقامات حکومتی پیامک‌های تلفنی، فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی را تا حدودی محدود کردند. روزنامه‌نگاران خارجی را از کشور بیرون کردند و اونها که باقی موندن از گزارش دادن ممنوع شدند. علی‌رغم این محدودیت‌ها، رد و بدل کردن اطلاعات جریان داشت و اخبار هم به ایرانیان و هم به سایر نقاط جهان می‌رسید. در یک مرحله زمانی تا دقیقه 5 فیلم از ایران برای BBC فارسی فرستاده می‌شد. با وجود محدودیت برای دسترسی به اینترنت، اخبار از طریق توییتر و فیسبوک و سایت‌های دیگه به خارج از کشور جریان داشت. ثابت شد که به خصوص توییتر از قدرت انتقال اطلاعات بسیار سریعی برخورداره. امکان توییت کردن 140 حرف از خیابان تظاهر کنندگان رو قادر می کرد که به سرعت در زمان وقوع اخبار رو با هم در میون بذارن و از این طریق اخبار رو بروز کرده و همینطور برای مقابله با محدودیت اینترنت یکدیگر رو راهنمایی کنن. توصیه‌ها شامل موارد دیگه‌ای هم می‌شد، مثل اینکه چگونه از سیگنال موبایل میشه به مکان شما پی ببرن یا چگونه پیامک ها رو قبل از بازداشت از موبایل خودشون پاک کنن. همینطور توصیه میشد که هنگام تظاهرات قرآن در دست داشته باشید و اگه حمله کردن بشینین و به آیه 61 از سوره 8 قرآن استناد کنین. روش گاندی رو به کار ببرین. مراسم تحلیف احمدی نژاد علی‌رغم تظاهرات برگزار شد و بسیاری بر این باورن که اون تعداد بیشمار توییت و پیامک بود که تظاهراتو گسترده تر کرد و معنی اون اینه که ایران هرگز مانند گذشته نخواهد بود.
پیامد برای عدالت.
استفاده از پیامک شیوهی غیر معمول برای رسیدن به عدالته، ولی کاریه که در هندوستان در سال 2000 اتفاق افتاد. در سال 1999 جسیکا دال که مدل لباس بود دربار شلوغی در دهلی که پر از مشتریان پولدار بود به ضرب گلوله کشته شد. چند شاهد عینی و تعدادی پلیس هم در صحنه بودند. شاهدان عینی حاضر به شهادت نشدند و مدارک پرونده هم ناپدید شد. مانوشرمه که بدون به ارتکاب قتل اعتراف کرده بود به همراه 8 نفر دیگه که در از بین بردن مدارک دست داشتن تبرئه شدند. پدر شرمه سیاستمدار ثروتمندی بود. بسیاری از هندیان معتقد بودند که تبرئه شرمه نشون میده که افراد ثروتمند قدرتمند فراتر از قانون هستند. کانال تلویزیونی اندی تیوی در بخش خبری خودش کمپینی برای اجرای عدالت در مورد این پرونده به راه انداخت. بوکادات گفت در هر جامعه یا هر کشوری زمانی میرسه که داستان زندگی خصوصی یک انسان همه ما رو منقلب میکنه. تلویزیون از بیننده های خودش خواست که پیامک بفرستن. طی 3 روز بیش از 200,000 پیامک دریافت شد.
خبر این واکنش در سراسر کشور پیچید. بسیاری یک دریا تغییرات در رفتار طبقه متوسط هند دیدن. تا اون زمان به نظر می رسید این طبقه به فساد سیستم تن داده. این پرونده به نظر مردم به این صورت در اومده بود که آیا اجرای عدالت در پرونده دال می تونه در آینده اجرای عدالت برای همه مردم رو تضمین کنه؟ مدارک جدیدی به دست اومد که نشون میداد که به شاهدان عینی رشوه پرداخت شده. فشار بسیار زیادی بر دادستانی برای تجدید نظر در پرونده وارد اومد. در 15 دسامبر 2006 دادگاه عالی هند شرمه رو با توجه به مدارک موجود گناهکار شناخت و به حبس ابد محکوم کرد.
لباس‌زیرهای قدرتمند.
طرفداران هندوهای ناسیونالیست در سازمان سری رامسنا یا SRS به گروهی از زنان که جرمشون نشستن دربار بود در شهر بنگلور در جنوب هندوستان حمله کردند. اما اونها با واکنشی روبرو شدن که انتظارشو نداشتن. یه حرکت اعتراضی به تمام معنا برای مقابله با ناسیونالیست ها در فیسبوک شکل گرفت. حمله به زنان بخشی از کمپین ناسیونالیست ها در سال 2009 برای حفظ فرهنگ هندی بود. منظور ناسیونالیست ها مخالفت با نفوذ فرهنگ خطرناک خارجی بود که بسیاری چیزها از رفتن به بار تا جشن گرفتن روز ولنتاین رو شامل می شد. SRS اعلام کرد تمام زوجهایی که روز 14 فوریه بیرون باشن اگه ازدواج نکردن اونا رو وادار به ازدواج خواهیم کرد. SRS خواستار شد که هیچ کس روز ولنتاین رو جشن نگیره برای اینکه این کار بی‌معنیه. تهدید برای عملیات خشونت‌آمیز جدی بود، نه تنها علیه روز ولنتاین بلکه علیه تمام زنانی که می‌خواستن حق انتخاب داشته باشن. نیسا سوزان، روزنامه‌نگار، تصمیم گرفت در برابر ناسیونالیست‌ها و کوشش اونها برای تعیین تکلیف برای زنان بیسته. او گروهی فیسبوکی پایه گذاشت به نام کنسرسیوم زنان سبکبار و پیشرو و علاقمند به رفتن به بار. کنسرسیوم از زنان در سراسر هند خواست که روز ولنتاین رو جشن بگیرن و کمی هم چاشنی مقابله با SRS به اون افزود. به نزدیکترین بار برید و مشروب بخرید و اونو به سلامتی SRS بنوشید. 30,000 نفر در طول 1 هفته به این گروه پیوستن. اونطور که سوزان اشاره کرد، مسئله جشن گرفتن ولنتاین و رفتن به بار مطرح نبود. اونها در این نکته توافق داشتند که باید از خشونت علیه زنان تحت عنوان برداشت شخصی از فرهنگ هندی جلوگیری کرد.
هزاران نفر به درخواست فیسبوکی برای فرستادن لباس‌زیر صورتی برای پرامود موتلایک رهبر SRS پاسخ مثبت دادند. کمپین لباس‌زیر صورتی پرامود موتلاک و طرفداران متعصبش رو به شدت خشمگین کرد و فرصتی برای همبستگی بسیار نیرومندی علیه خشونت فراهم آورد. در صفحه فیسبوک کنسورسیوم بعد از پایان اعتراضات پیامی ظاهر شد. روز ولنتاین آمد و رفت. لباس‌زیرها ارسال شد و سوخته شد. مردمان کوچک چند دور رقصیدند. ما هنوز هستیم و هنوز به پلیس‌های اخلاقی نمی‌گوییم و هنوز به قلدرها نمی‌گوییم.
کره اسب‌های رام نشدنی.
مقامات حکومتی این تکنولوژی را کره اسب وحشی می‌دانند که باید رام شود. اما ما بلاگرهای مستقل می‌خواهیم این کره اسب وحشی آزادانه به هر طرف که می‌خواهد بدود. مشکلات برای پخش و انتشار سایت‌های ما زیاد است. باید از سی دی و دیسک‌های منسوخ شده تشکر کرد. دست به دست می‌چرخند و محتوای بلاگ از جزیره سفر می‌کند. اکنون نوبت ما است که از دیوار سانسور بپریم. یوان سانچز، بلاگر کوبایی.
در فستیوال هنرهای معاصر کوبا در هاوانا در سال 2009 آثاری وجود داشت که به نظر می رسید رژیم کوبا را خشمگین کنه. از جمله تانیا بورگوا نمایشی را اجرا کرد که خیره سری و شجاعت در بین مردم عادی را به سطوح تازه‌ای ارتقا داد. در کوبای کاستروها نخست تحت کنترل فیدل و سپس راول، کسانی که جرأت سخن گفتن علیه حکومت رو داشتن، سر و کارشون با حبس‌های طولانی بود. بورگوا با رژیم سرکوبگر مستقیماً رودررو شد. اون میکروفونی در جایگاه گذاشت و از هموطنان خواست که بالا بیان و به مدت یک دقیقه هر چی دلشون می‌خواد بگن. هنرپیشگان در لباس‌های مندرس نظامی در کنار جایگاه ایستاده بودند. دهان همه از تعجب باز مونده بود وقتی دیدن تماشاچیان یکی بعد از دیگری به روی صحنه میان تا نسبت به عدم وجود آزادی‌های اولیه اعتراض کنند. به طور مثال یوان سانچز خواست مردم کوبا از دیوارهای سانسور بپرند. یه مرد گفت من 20 سال دارم و برای اولین بار احساس آزادی می‌کنم. و از افراد مسن‌تر خواست که بیان و صحبت کنند. مکرراً جمعیت فریاد هورا و آزادی سر می‌دادند. یه مرد دیگه گفت این همه سال خورشید را با یک انگشت پوشوندن. در کشوری که هر گونه اعتراض عمومی به شدت ممنوعه، کنش هنرمندانه بورگوا یه حادثه فوق‌العاده بود. با اینکه فقط چند صد نفر شاهد حادثه بودند، این رویداد موضوع صحبت در هاوانا و بقیه کشور شد. این برنامه بعد از ضبط در یوتیوب گذاشته شد و به شدت مورد استقبال قرار گرفت. همچنین بعضی اون رو به صورت فلش پوینت درآوردن که دست به دست بین مردم میچرخید و علت اون این بود که مشکلاتی در دسترسی به اینترنت در کوبا وجود داره. مقامات حکومتی به شدت از این موضوع ناراضی بودند تا جایی که کمیته برگزاری فستیوال این برنامه رو حادثه ای ضد فرهنگی و فرصت طلبی بی‌شرمانه خوند.
یوان سانچز که بلاگ غیرقانونی اون توسط مجله تایم یکی از مهمترین بلاگ‌های سال 2009 خونده شد، نظری متفاوت داشت. اون نه تنها از اجرای برنامه اظهار شادمانی کرد، بلکه از انتقاد تلخ مقامات حکومتی هم خوشحال شد. اون گفت بدون این انتقاد به نظر می رسید که این برنامه ساختگی باشه تا نشون بده که فضای سیاسی بازتر شده. حمله مقامات رسمی حکومتی سبب شد که این برنامه مشروعیت پیدا کنه. اونها با وارد کردن این اتهامات دلیل اینکه چرا تعداد بیشتری جرأت نکردن پشت میکروفون بیان و افشا کردن.
نوازش خرابکارانه.
در مورد اینکه چه میتوانید ببینید و چه نمیتوانید ببینید. آنچه مجاز هستید ببینید و آنچه مجاز نیستید ببینید. کینگنگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد مقررات اینترنت 3 دسامبر 2009.
در چین اینترنت به صورت بسیار جدی سانسور میشه. سایت‌هایی که حقایقی رو بگن که برای رژیم ناراحت کننده باشه مسدود میشن. در موتورهای جستجو در اینترنت اگه شما دنبال لغات خاصی مثل قتل عام تیانانمن بگردید کمکی به شما نخواهد شد. برای اینکه اشاره به قتل عام تظاهرکنندگان مسالمت جو در جوان 1989 داره. پاسخ به جستجو معمولاً اینه: متاسفانه چیزی در رابطه با درخواست شما یافت نشد. یا مطالبی بالا میاد که اصلاً ربطی به جستجو شما درباره کشتار جوان 1989 در میدان تیانانمن نداره. دیوار بزرگ سانسور در چین در جستجوی اونه که اطمینان پیدا کنه دیدگاه‌های جایگزین یا مخالف دولت هرگز شنیده نشن. در این شرایط به ناگهان در سال 2009 ویدیوی راجع به حیوانی شبیه آلپاکا، نوعی شتر که به اسب علف و گل معروف شد، با آهنگ‌ها و موزیک متنی شبیه کارهای والدیزنی محبوبیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. این ویدیو به نظر نمی رسید هدفهای خرابکارانه داشته باشه، اما محبوبیت آلپاکا مقامات چینی رو هم ناراحت و هم خشمگین کرد. میلیون ها چینی از دیدن اسب علف و گل لذت بردن. اسباب بازی های نوازش اسب علف و گل محبوبیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و بر خشم دولت افزود. مشکلی که برای دولتیان ایجاد شده بود فقط مربوط به اسم می شد. اسب علف و گل، در زبان چینی کاونیما گفته میشه و این لغت شبیه لغتی بسیار زشت و توهین کننده است. برای بلاگرها و اونها که فیلم و آهنگ در اینترنت میذارن، فرصتی طلایی پیش اومد تا شورشی دیوانوار راه بندازن و شاید اگه کمی شانس بیارن، مجازات هم نشن. ممکنه به نظر برسه که این کار چیزی بیشتر از بازی‌های ابلهانه کودکانه و آهنگای بچگانه نبود که به مرز بی‌حرمتی و ناسزاگویی می‌رسید، ولی مشغله فکری مقامات چینی فقط به خاطر به کار بردن لغت کاونیما نبود. اسب‌های علف و گل این شانس رو به مردم داده بود تا اونا به نوعی سر به سر سانسور بذارن و وانمود کنن که کار خلافی نمی‌کنن. میلیون‌ها چینی از اینکه کاونیما چهار نل در یوتیوب می‌تازه به وجد اومده بودن، به خصوص که همراه با آوازهایی بود که نه تنها زبانی تند و گستاخ داشت، بلکه حرفای سیاسی که نباید زده می شد هم می زد. زندگی کاونیما رو خرچنگ رودخانه پژمرده می کرد. لغتی که در زبان چینی برای خرچنگ رودخانه به کار می برن، شبیه لغتیه که برای هماهنگی به کار برده می شه و هماهنگ کردن لغتیه که مقامات حکومتی برای سانسور کردن به کار می برن. خلاصه این که بزرگترین دشمن اسب‌های جست و خیز کننده علف و گل سانسوره و این اسب‌ها سرانجام اونو شکست دادن. به نقل از یکی از ترانه‌ها در یوتیوب: اسب‌های علف و گل دیوانوار بدوید، اسب‌های علف و گل آنها خرچنگ رودخانه را شکست دادند تا علفزار خود را حفظ کنند. خرچنگ‌های رودخانه برای همیشه ناپدید شدند. ریشخندها سبب خشم بیشتر سانسورچیانی که فریب خورده بودند شد.
تحلیلگران سیاسی در دنیا بعضی اوقات بر این نظرن که مردم عادی چین دیگه به حادثه فراموش شده قتل عام تیانانمن در 1989 فکر نمی کنن و دانشجویان اکنون به مسائل دیگه بیشتر علاقه نشون میدن تا به مسائل سیاسی. یه استاد دانشگاه پکن به نیویورک تایمز گفت چینی ها به زندگی خصوصی خود و اینکه چگونه می توانند شغل خوبی به دست بیاورند یا چگونه می توانند به خارج از کشور بروند فکر می کنند. فرصت‌های اقتصادی برای میلیون‌ها نفر در چین باعث شده که اونها به اعتراض عمومی فکر نکنن. با همه اینها، در 20مین سالگرد قتل عام، مقامات چینی به سرعت وارد عمل شدن. چندین سایت اینترنتی مسدود شد، از جمله توییتر، فلیکر، سایتی برای رد و بدل کردن عکس‌ها و موتورهای جستجوی معروف. به عبارت دیگه، به نظر میرسه رژیم قبول نداره که حوادث سال 1989 فراموش شده. ژو انلای که 30 سال نخست وزیر چین بود، این جمله معروف رو گفته بود که برای مشخص شدن ابعاد یک حادثه تاریخی سالها زمان لازم است. در سال 1970 از اون درباره انقلاب فرانسه و اثر اون بعد از 200 سال سوال شده بود و اون در پاسخ گفته بود هنوز زود است که بشود چیزی گفت. شاید ژو درست می گفت. مطمئناً تعیین اثرات یک حادثه تاریخی تنها بعد از چند سال کار دشواریه. هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه که منشور 8، سندی که به طرفداری از دموکراسی به وسیله هزاران روشنفکر چینی در سال 2008 امضا شد، فقط یک یادداشت ساده باقی میمونه یا به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل میشه. امضا کنندگان منشور 8 آمدانه و به قیمت به زندان افتادن اسامی خودشون رو پای اون گذاشتن. در این منشور اونها خواهان آزادی، برابری و رعایت حقوق بشر هستن، ارزش‌های جهانی که تمام انسان‌ها در اون شریک هستند. در شرایط تاریخی امروز به نظر نمی‌رسه که منشور 8 آنچنان اثر دراماتیکی داشته باشه که بتونیم در آینده نزدیک گزارشی بی‌طرفانه از حادثه قتل عام تیاننمن در روزنامه‌های چینی بخونیم. ولی عمل شجاعانه امضا کنندگان منشور 8 و اسب‌های علف و گل که با خرچنگ‌های رودخانه در نبرد هستند نشون میده که شرایط امروز برای همیشه دوام نمیاره. به گفته اونها، تغییر دیگر اختیاری نیست.
نتیجه.
شما در مقایسه با آنها بسیار کوچک هستید. آنها همیشه بالاتر از شما می ایستند. روی پله، کرسی خطابه، روی سکو. با این همه کافیست فقط یک لحظه ترسیدن را متوقف کنید. بگذارید این طوری بگویم. شروع کنید که کمی کمتر بترسید. آن وقت به این نتیجه می رسید که این آنها هستند که بیشترین حراس را دارند. استانیسلاو بارانچاک.
در دنیا کمبود خطا نیست. در شرایط سرکوبی که در اطراف جهان وجود داره، همیشه امکان داره که دلایل متقاعد کننده‌ای برای اینکه رژیم‌ها راهشون رو عوض نخواهند کرد پیدا کنی. در این صورت، اونا که خودشون رو واقع‌گرا میدونن، این گونه استدلال میکنن که رویارویی با حکام نیرومند بی‌حاصل بوده و چیزی جز اتلاف وقت نیست. با همه اینها، در دنیا افراد شجاع و دارای جرأتی هستن که معتقدن میشه دنیا رو تغییر داد و خطاها رو درست کرد. مشروط بر اینکه تعداد افرادی که خواهان تغییر هستن به اندازه کافی باشن. این گونه افراد معتقدن که میشه برای انجام تغییرات خطر کرد، حتی اگه نتیجه اون معلوم نباشه. این گونه افراد کسانی هستن که سبب تغییرات شگرفی در گذشته شدن. اونها کسایی هستن که تغییرات در آینده رو هم با بهره گرفتن از مقاومت‌های کوچک و بزرگ سبب خواهند شد. وقتی کاری غیر ممکن خونده میشه، نه تنها ترس از سرکوب، بلکه ترس از عواقب اون، ترس از مضحکه و شکست باعث میشه که با اکراه عمل بشه. حالا اگه این ترس رو کنار بگذاریم، حتی برای یک لحظه، اینجاست که گفته استانیسلاو برانچاک صحت خودش رو نشون میده. این گفته ها نه تنها در کشور اون لهستان، که در سراسر دنیا صحت داره. هر روز در جایی در دنیا اونها که زیر ستم بودن کمتر میترسن و اونها که ستم بر مردم روا داشتن شروع به ترسیدن از تغییراتی میکنن که در راهه. کنش‌های کوچک ایستادگی ادامه مییابه. تاریخ به ما نشون داده که باید به قدرت تغییر باور داشت.
از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی www.tavana.org بخونید.